آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 17، نقش ایمان و عمل صالح در تکامل انسان. آنچه که انسان را در مسیر قرب الله به پیش می‌برد و روح او را به خدا نزدیک می‌گرداند، عمل صالح است. عمل صالح عملی است که رضایت خداوند در آن است. عمل صالح در اصطلاح قرآن به عملی گفته می‌شود که هم نفس عمل خوب و شایسته است و همین که فرد آن را به قصد تقرب به خدا و جلب رضایت الهی انجام می‌دهد. این عمل در فرهنگ اسلامی و قرآنی عبادت نام دارد. در این اصطلاح عبادت فقط به نماز و روزه و حج و نظایر آنها گفته نمی شود، بلکه هر عملی که ذاتاً کاری نیک و شایسته باشد و علاوه بر آن به قصد جلب رضایت الهی انجام گیرد، عبادت خواهد بود. برای پیمودن مسیر تکامل، اولین گام این است که انسان از غفلت بیرون بیاید و بفهمد در کجاست، چه کسی و برای چه او را آفریده و چه باید بکند. تا انسان غرق در التذاذات مادی است و تمام توجه و حواسش به شهوت و شکم است، راه به جایی نخواهد برد. حالت مقابل غفلت توجه است، که در اصطلاح قرآن ذکر نامیده می شود. ذکر یعنی توجه دل به خدا. در این زمینه به ذکر قلبی و ذکر لفظی اشاره کردیم و گفتیم که حقیقت ذکر همان ذکر قلبی است و ذکر لفظی نیز در حقیقت راهی برای رسیدن به ذکر قلبی است. ذکر لفظی هم مفید است و کسانی که ذکر لفظی را کلن کنار می‌گذارند و تنها به ذکر قلبی اکتفا می‌کنند، قطعاً کاری برخلاف رویه و رضایت خدا و اهل بیت علیهم السلام انجام می‌دهند. درباره اینکه ذکر و حالت توجه چگونه پیدا می‌شود و اینکه متعلق ذکر چیست، به آیاتی از قرآن اشاره کردیم. انواع رفتارهای انسان و ارتباط آنها با تزکیه. پس از آن که انسان از غفلت بیرون آمد و راه را شناخت، برای رسیدن به مقصد باید کارها و اعمالی را انجام دهد. سؤال این است که این کارها کدامند و انسان برای نیل به قرب الهی که همان مقصد انسان است، چه اعمالی را باید انجام دهد؟ برای پاسخ به این سؤال، کلیه رفتارها و اعمالی را که انسان انجام می دهد به سه گونه تقسیم می کنیم. 1. رفتارهایی که محور آنها خود انسان است و ربطی به دیگران ندارد. مثلا غذا خوردن، آب نوشیدن و کارهایی از این قبیل. 2. رفتارهایی که محور آنها خدای متعال است. بارزترین نمونه این نوع رفتار نماز خواندن است که ما آن را به عنوان کرنش در برابر خداوند و عبادت او انجام می دهیم. 3. رفتارهایی که محور آنها مخلوقات خدای متعال و دیگران هستند. این رفتارها خود می توانند به اقسامی تقسیم شوند. نظیر رفتار با خانواده و بستگان، رفتار با دوستان، رفتار با اقشار مختلف مردم در اجتماع، رفتار با دشمنان، رفتار با مؤمنان و حتی رفتار با حیوانات، زمین، طبیعت و مانند آنها. برای هرچه روشن‌تر شدن بحث، هر یک از این سه نوع رفتار و ارتباط آن با تزکیه نفس و نیل به مقام قرب الهی را باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. ایمان و عمل صالح، ارکان اساسی قرب الله. ایمان و عمل صالح از جمله چیزهایی هستند که خدای متعال آنها را از ما مطالبه کرده و شرط رسیدن به کمال و سعادت بشر دانسته است. این دو مفهوم در قرآن کریم در بسیاری از موارد در کنار هم ذکر شده اند و بر تلازم آنها با یکدیگر تأکید گردیده است. نمونه ای از این آیات را با هم مرور می کنیم.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند مژده ده که ایشان را باغهایی خواهد بود که از زیر درختان آنها جویها روان است.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند خوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارند.
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا
له. پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مؤمن هم باشد برای تلاش او ناسپاسی نخواهد شد. از این آیات معلوم می شود وظیفه ما در قبال خدای متعال ایمان و عمل صالح است. ابتدا درباره ایمان و سپس عمل صالح و رابطه آن دو با هم بحث می‌کنیم. رابطه ایمان و علم. حقیقت ایمان چیست و مراد از این که باید به خداوند ایمان بیاوریم کدام است؟ در ابتدا به ذهن می‌رسد که ایمان به معنای تصدیق کردن، باور کردن و خلاصه از مقوله علم و دانستن است. اما قرآن کریم علم و ایمان را مساوی هم نمی داند، بلکه از نظر قرآن علم اعم از ایمان است. چون این نیست که هر کس به چیزی علم دارد ایمان به آن نیز داشته باشد. حتی به عکس، قرآن کریم به مواردی اشاره می کند که کسانی علم داشته اند اما ایمان نداشته اند. در مورد فرعونیان می فرماید
وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعدوا
و با آن که دلهایشان بدان یقین داشت از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند. آنان کاملا می دانستند که خدا وجود دارد و حضرت موسی علیه السلام نیز پیامبر آن خداست، ولی به لحاظ روحیه برتری جویی و ستمکاری که داشتند این مسئله را انکار می کردند. بنابراین هر جا علم باشد این گونه نیست که ضرورتاً ایمان هم وجود داشته باشد. البته از آن طرف برای اینکه ایمان به وجود بیاید حتماً باید نوعی آگاهی و علم وجود داشته باشد. انسان نمی تواند به چیزی که نسبت به آن کاملاً جاهل است ایمان بیاورد. عنصر اختیاری ایمان. ایمان امری اختیاری است و باید به اختیار خود انسان حاصل شود. این در حالی است که علم بسیاری از اوقات بدون اختیار انسان حاصل می شود. ممکن است ما به صورت کاملا اتفاقی و تصادفی چیزی را ببینیم یا بشنویم و به آن علم پیدا کنیم، در حالی که هیچ قصدی برای تحصیل آن علم نداشته ایم. در آیه 8 سوره تغابن می خوانیم پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم ایمان بیاورید. اگر ایمان امری جبری و خارج از اختیار ما بود، امر کردن ما به آن بی‌معنا بود. اما این عنصر اختیاری که در ایمان دخالت دارد چیست؟ پاسخ این است که این عمل اختیاری مربوط به قلب و دل است و در درون انسان اتفاق می افتد و تعریف آن مشکل است، مثل محبت و عشق که یک حالت درونی و امری مربوط به قلب و دل است. اگر از ما بخواهند عشق و دوست داشتن را تعریف کنیم، نمی توانیم حقیقت آن را تعریف کنیم، ولی می توانیم علائم، نشانه ها و لوازم آن را بیان کنیم. ایمان به یک چیز هنگامی در قلب ما پیدا می شود که ما پس از پی بردن به حقیقتی بنا بگذاریم و ملتزم شویم که به لوازم آن پایبند باشیم و عمل کنیم. اینجاست که میگوییم به آن چیز ایمان آورده ایم. اگر چیزی را میدانیم اما بنا نداریم به لوازم آن ملتزم باشیم، اینجا فقط علم وجود دارد و ایمان نیست. بالاترین کفر در جایی است که کسی میداند و فهمیده که خدا هست، اما چون نمیخواهد به لوازم آن ملتزم باشد، آن را انکار میکند. کفر در لغت به معنای پوشاندن است و به کافر هم از آن جهت کافر گفته شده که روی حقیقت را میپوشاند. علت آن هم این است که میبیند اگر بخواهد به خدا ایمان بیاورد، باید محدودیت‌هایی را بپذیرد، به دستوراتی عمل کند، خدا را عبادت نماید و از این قبیل کارها. انسان طالب بی‌بندوباری و آزادی مطلق است و این با ایمان به معاد سازگار نیست. اگر حساب و کتابی در کار باشد، دیگر نمی‌توان هر کاری را انجام داد و باید از بسیاری از خواسته‌ها و تمایلات نفس صرف نظر کرد. چون این است، از این رو اصل آن را انکار می کند. خلاصه یک کلام این است که ایمان دو عنصر دارد: دانستن و التزام عملی به لوازم آن دانسته. اما اگر پس از دانستن بنا دارد که هیچ یک از لوازم آن را رعایت نکند، این حالت کفر و جهود نامیده می شود.
وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما
و با آن که دلهایشان بدان یقین داشت آن را انکار کردند. پایان درس 17. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.